بحران اقتصادی هم که در 2 سال آخر 2007 و 2008 که دیگه اوجش بود برملا شد، معلوم شد که این مسئله مقررات زدایی که از دوران کلینتون شروع شده بود در این 8 سال با این بعض بخشش های راستگرایانه و اعمال سیاست های مقررات زدایی تا درجه آخر، حمایت همه جانبه از سرمایه های گنده و اونهایی که با سرمایه های مردم پول جمع می کنن و بخشیدن معافیت های مالیاتی برای کورپوریشن ها و پول های بزرگ، همه اینها باعث شد که این فاجعه به وجود بیاد که دامنش از مرزهای آمریکا فراتر رفت، سر تا سر جهان رو گرفت. همین دیروز بود که دولت انگلیس و مسئولین مالی فاینانس و اقتصادی انگلیس رسما اعلام کردند که انگلیس هم در وارد رکود شده، ریسشن شده، و آلمان هم گویا نفر بعدیه که داره دچار میشه، چین دچار اشکال شده، هند دچار اشکال شده، تمام اقتصادهایی که با در شبکه جهانی پول در رابطه با دلار و آمریکا بودن همه دچار اشکال شدن. ساده ترینش این هست که به خاطر اینکه در این مدت 2.5 میلیون نفر شغلشون رو از دست دادن که در تنها در ماه آخر در دسامبر یا در نوامبر دقیقا یادم نیست 500 هزار نفر بیکار شدند، در حالی که 21 میلیون شغل در دوران کلینتون به وجود اومده بود، در این دو مدت 8 ساله 2.5 میلیون شغل از دست رفت که 500 هزارش به این ماهای آخر در یک ماه اتفاق افتاد. خب این باعث میشه که تقاضا به شدت بیاد پایین. وقتی تقاضا میاد پایین، عرضه دچار اشکال میشه. یعنی اون کارخانه هایی که در کشورهای مثل چین به چند شیفته کار میکردن تا نیاز این بازارها رو تأمین بکنن، حالا این بازارها دچار اشکال شدن، عرضه به شدت اومده پایین، در نتیجه سفارش کم شده. وقتی سفارش کم میشه، اونجا هم تولید باید بیاد پایین، و تولید پایین اومدن هم مساوی با بیکار شدن تعداد قابل توجهی از کارگران. اقتصادهای مثل ایران که به دلیل نبودن در حلقه جهانی اصلاحات سازمان تجارت جهانی و وصل کامل به این اقتصاد پول و سرمایه کمتر آسیب می‌بینند، اما به خاطر اینکه به همت دولت فعلی وابستگی اقتصاد ایران به نفت در این 3.5 سال گذشته به مقدار قابل توجهی بیشتر شده و قیمت‌های استثنایی نفت هم میلیاردها دلار ایجاد کرد، این میلیاردها دلار نه مثل روس‌ها و چینی‌ها ذخیره شد برای روز مبادا، که چینی‌ها مقام اول جهان رو با 2 تریلیون دلار ذخیره ارزی دارند، و برعکس با به اصطلاح ولخرجی‌های بی‌حساب کتاب، دقیقاً بی حساب کتاب، در حالی که اقتصاددانان کشور بارها و بارها به این حرکت‌های بی حساب اقتصادی و غیر منطقی اقتصادی اعتراض کردند، اما انجام شد. حالا اون صدها میلیارد دلار به جایی معلوم نیست چه اتفاقی افتاده، ولی با توجه به پایین آمدن قیمت نفت از 140 دلار به کمتر از 1/4 32.4 دلار که رسیده، با این رقم طبیعی است که ایران هم از درآمد بالا محروم خواهد شد و شده، با توجه به این که واردات رو به پشتوانه اون درآمدهای سرشار تا مرز 60 میلیارد شاید بیشتر برده و رسونده، طبیعتاً با درآمد کم نفت از اون بابت هم دچار اشکال خواهد شد و میزان بدهی خارجی ایران بیشتر خواهد شد.
بله.
در رابطه با بحران اقتصادی و رفتار اقتصادی در این 8 سال ما شاهد بودیم که در آمریکا گپ فاصله طبقاتی به طور وحشتناکی بالا رفت، ثروتمندا ثروتمندتر شدن و فقرا فقیرتر. بنابرای صحبتی که از اعضای کنگره آمریکا در یک از تلویزیون‌ها در مصاحبه‌ای میگفت، که البته محاسبه تنهاییشون نیست، منابع زیاد این حرف رو میزنن، ولی چون ایشون مسئولیت عضویت در کنگره رو داره اهمیت پیدا میکنه، 10% بالای جامعه در طبع در گروه بندی های اقتصادی جامعه، 10% بالا 90% درآمد رو میبرند و 1% بالا 60% درآمد رو، و جالب 0.1% بالا یعنی 1 در 1000 0.1% 25% درآمد ملی رو دریافت میکنند. این فاجعه است. این چیزی که یکی از دستورکارهای مهم اوباماست در دولت جدید، که گمان نمیره که در رابطه با این تفاوت درآمدها کار خاصی بتونه بکنه. این یکی از میراث‌هایی است که اون به جا گذاشت. مسئله بعدی جنگ ها بود، جنگ حمله به افغانستان و حمله به عراق بود، که اگر یادمون باشه به خصوص در رابطه با حمله به عراق دو تا مسئله به خصوص بهانه شد. یادمون هست که کالین پاول در شورای امنیت اون نشون دهنده لیزری رو گره و اون تصاویر رو نشون میداد که چگونه عراق در حال ساختن بمب اتمیه، چگونه لوله مخصوص بمب سازی رو از فلان کشور لیبریا یا آفریقا آورده و اینها سلاح کشتار دست جمعی درست میکنن. یکی این نکته بود که بعدن پاول از اینکه بازیچه قرار گرفت بود خیلی متاسف شد، از اینکه این رو به عنوان یک نمایش اطلاعاتی رو در اختیارش گذاشته بودن، فرستاده بودن شورای امنیت که با این اطلاعات جهانیان رو گول بزنه، نه تنها اونایی که در شورای امنیت نشسته بودن. و بعد هم دروغ دوم ارتباط دولت عراق با مسئله القاعده و انفجار 11 سپتامبر بود، و هر دوی اینها رو بعد از مدتی که از جنگ گذشت جورج بوش مجبور شد هر کدوم رو در فاصله زمانی مختلفی اعلام بکنه که پایه و اساس درست نداشته و دروغ بوده. یعنی اولا هر کاری کردن یک اثر کوچکی از سلاح کشتار جمعی نیافتن، و دوم اینکه هم عقل سلیم هم حکم میکرد که اون آدم سکولار ضد مذهب که اون جنایات رو در کشورش انجام داده چگونه میتونست با القاعده‌ای که سلفی های به شدت متعصبی که در کشتن افراد مسلمون فقط با یک سر سوزن اختلاف با اونها هیچ تردیدی به دل راه نمیدن، مشخصا یکی از اهداف همین سلفی ها خود صدام میتونست باشه، طبیعتا نمیتونست ارتباط داشته باشه، که این دروغ رو هم پذیرفتن و اون صحنه که خیلی مضحکه قرار گرفت روی عرشه کشتی که اعلام کرد که مأموریت با موفقیت به انجام رسید، که روز آخر خداحافظی گفت که یکی از تأسفام اینه که اون حرف نباید میزدم و زدم. در حال این جنگی که به فاصله کمی از آغازش به خصوص عراق مرتب در رسانه های آمریکا ازش باتلاق عراق اسم برده شد و همین حالا هم میبینیم. و جالب اینجاست که وقتی که شب آخر که روز بعد اوباما قرار بود سوگند بخوره، من برای این که یک سویه به مسئله نگاه نکرده باشم و فقط از منابع آلترناتیو حرف نزده باشم، ساعتهایی رو در یکی دو روز آخر دولت بوش صرف کردم در برابر کانالهای مینستریم، همین کانالهای عامه پسند نشستم و به بحثایی که میکردن گوش میکردم. جالبه یکی از کانالها MSNBC مثلا برنامه تحت عنوان فاینلی، یعنی بالاخره، یعنی بالاخره، یعنی بعد چند نفر جمع شده بودن عنوان صحبتشون بالاخره بود که بالاخره داریم یه نفس راحت میکشیم. حرفایی که میزدن این که بالاخره 8 سال غلطکاری به پایان رسید، 8 سال دروغ گفتن به پایان رسید، 8 سال فساد به پایان رسید، قراردادهای کلان وحشتناکی که به خصوص از طریق هالیبرتون، یکی از این گوینده ها میگفت که از انران تا هالیبرتون، از اسلام آباد تا بغداد، از ابو غریب تا گیتمو، گیتمو همین گوانتانامو بی، زندان گوانتانامو که مخففن گیتمو، از ابو غریب تا گیتمو، این فاجعه ای بود که در این 8 سال درش بودیم. حالا اون از بین فاینالی، دست آخر، بالاخره این به پایان رسید. در این توجهی که به این تلویزیون ها می کردم، همین مسئله چشوندن آمریکا به این جنگ، جالب همین رسانه ها که به شدت وابسته به سیستم هستند، اینها از 100,000 خوردهی بیش از 100,000 کشته غیر نظامی در عراق حرف می زدن، در حالی که چهره های مطرح در آمریکا از کشتن بیش از 1,000,000 غیر نظامی آمریکا حرف می زنن و بیش از 4,000 نفر آمریکایی. و نکته دیگری که وجدان آمریکایی ها رو تا سالیانی عذاب خواهد داد، سربازانی است که از اونجا برمیگردن، تعداد قابل توجهی دست به خودکشی میزنن و اگر رقمی که گفته شد درست باشه، گفته میشه روز 18 نفر از اونها دست به خودکشی میزنن. و اخیراً یکی از دادگاه‌ها دولت آمریکا رو وادار کرد که $350,000 خسارت به پدر مادر مرد جوونی که از جنگ عراق برگشته بود و خودکشی کرده بود بپردازه، به خاطر اینکه بارها به بیمارستان مخصوص به این جنگ رفته ها مراجعه کرده بود. خانوادهش گفته بودن که این تمایل به خودکشی داره، ولی چون معالجهش نکرده بودن، بالاخره مادرش وارد میشه، میبینه که خودکشی کرده، که به دادگاه رفتن و $350,000 جریمه قرار شد دولت آمریکا به اون خانواده بده. از همین نحوه رفتاری که اونجا کردن، برخورد با خانواده ها، با زن و بچه مردم و کشتاری که در اونجا انجام دادن، این بار سنگینی بر اعصاب و روان این چند صد هزاری که فعلا 145,000 نفر اونجا هستن، اما اینا چون در حال گردشن، عده اونجا هم دو بر میگردن، عده دیگری میرن، رقم به بالاتر میره، روی اعصاب و روان اونها خواهد داشت.
بله.
از این گذشته به بحران کشیده شدن پاکستان از ثمره این دیپلماسی لوله تفنگی که الان با توجه به اینکه ظاهرا بعد از فاجعه 11 سپتامبر قرار بود که بن لادن دستگیر بشه، که نه فقط نشده، بلکه حالا در جایی که هست پیام هم میفرسته، برای اوباما هم پیام میفرسته و برای اتفاقات جهان یا در رابطه با غزه هم پیام میفرسته و گفته میشه در پاکستان، با پیچیدگی هایی که آمریکا و کمک های نظامی آمریکا در ارتش اونجا به وجود آورده، مشخصا روزهای ناخوشی در پیشه. ما میدونیم که به خصوص از زمان از 1979 که ارتش شوروی وارد افغانستان شد و آمریکا شروع کرد به تعلیم و تربیت مجاهدین که برن با روس‌ها بجنگن و پرداخت میلیاردها دلار به ضیاءالحق دیکتاتور کودتا کرده پاکستان، که در اونجا اینها هم به اصطلاح کمک اسلحه به مجاهدین بدن و در جبهه‌های جدید باز بکنن و همین که تبلیغات رو راه بندازن، به قول استفن کینزر در صحبت‌های پیشین اشاره کردن، میگه که ما یادمون نره که بیش از 1,000,000 نسخه قرآن چاپ کردیم و مخصوصا آیات مربوط به جهاد رو به مشخصا پررنگ کردیم و در کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی اینها رو تبلیغ کردیم و هزاران نفر از این جوانها رو کشوندیم، اسمشون رو گذاشتیم مبارزین راه آزادی، اینها رو فرستادیم به افغانستان که با شوروی‌های شوروی بجنگن. وقتی که اونجا به هدف رسیدیم و شوروی اونجا ترک کرد، اینهایی که خودمون ساخته بودیم بیکار شدن و روشون رو به ما کردن، ناگهان اینها رو تروریست خطاب کردیم و شروع کردیم به قلع و قمع اینها. یه واقعیتیست که شاهدش هستیم. در این دورانی که اشاره کردن، کمک‌های بالای نظامی آمریکا به پاکستان که میخواست به صلاح جبهه مقدم جنگیدن با شوروی باشه و تعلیم و تربیتی که کارشناسان آمریکا ارتشیان پاکستان رو دادن و به خاطر همین مسئله‌ای که از استفن کینزر نقل کردم، میدون دادن به عناصر وهابی و سلفی هم در ارتش آمریکا و هم در سازمان اطلاعات ارتش آمریکا، که ما میدونیم که طالبان رو طرح و تئوری مدیریت آمریکا و پول عربستان و اجرای پاکستان ساخت. ها رو ما شاهد بودیم. حالا الان اون گاوی که به بام بردن، حالا میخوان به زور بیارن پایین. در نتیجه بازم در اخبار اومد که به خاطر بمباران هواپیمای بی سرنشین آمریکا در یکی دو منطقه نزدیک مرز افغانستان در داخل پاکستان 11 نفر کشته شدند. این اتفاقا داره میفته و یادمون هست که اوباما در شعارهای تبلیغاتیش بارها در مقابل مککین، برای اینکه نشون بده که این در دفاع ملی چیزی از اون کم نداره، بارها اشاره میکرد که من برای اگر بفهمم که مجرمین از افغانستان به پاکستان فرار کردند، منتظر اجازه و پذیرش دولت پاکستان نخواهم شد. البته حالا که وارد کاخ سفید شده و واقعیت ها رو داره لمس میکنه، مقداری در اون حرفا که زده بود و در عمل تعدیل کرده، امیدواریم این تعدیلش به سوی حل کردن اون مسئله از راه عاقلانه غیر لوله تفنگی باشه. در حال این اتفاق در اونجا در اون زمان در این 8 سال افتاد. مسئله بعدی مسئله شکنجه بود که مسئله بسیار پر اهمیتیه. مسئله شکنجه در گوانتانامو بی، شکنجه در باگرام افغانستان، شکنجه به خصوص در ابو غریب، به قول چند تا از جنرال های مستقر در عراق، جنرال های آمریکایی مستقر در عراق، یعنی بزرگتر لطمه رو به حیثیت جهانی ما آمریکا که زد و دستبال ما رو بست، همین افشای شکنجه های ابو غریب و باگرام و پیتما بوده. هر حال این مسئله شکنجه همچنان که در پیش اشاره کردم، این مسئله کوچکی نیست. یه وقت ما شکنجه رو در گزارشات سازمان حقوق بشر میخوندیم که در قزاقستان مرتکب میشن شکنجه رو، یا در ایران انجام میدن شکنجه رو، در فلان کشور مثلا در تاجیکستان که هفته گذشته اعلام شد که اونها هم زندانیان رو لخ میکنن و شکنجه های غیر انسانی به زندانیان میدن. خب این اخبار رو میشنیدیم، اما سازمان های بین المللی اعتبار بیشتر از حالا داشتن و همینطور که در ابتدای صحبت هم اشاره کردن، آمریکا هم به خاطر افشا نشدن این نوع حکایت ها به خودش اجازه میداد که خیلی از موضع قدرت و از موضع حقانیت ایراد به روسیه بگیره، ایراد به چین بگیره و در گزارشات سالانش هم کشورهای که حقوق بشر رو نقض میکردن رو محکوم بکنه. اما حالا فکر کنیم که وای به وقتی که بگن در نمک. حالا این کسی که ادعای اربابی جهان رو میکنه، ادعای رهبری جهان رو میکنه، حتی در همه سخنرانی اوبامایی که خیلی از لحاظ فکری با بوش فرق داره، در همین سخنرانی مراسم سوگند خوردنش شنیدیم، بازم از لیدرشیپ، رهبری جهانی و رهبری کردن جهان اشاره داشت. کسانی که این کمچین ادعا رو میکنن و خودشون رو متر و معیار ارزش‌های انسانی قرار میدن، خودشون رو پاسداران حقوق بشر جا میزنن و مرتب در شعارهاشون از دموکراسی و حقوق بشر و مکرمت انسانی حرف میزنن، وقتی خودشون این کار بکنن و نشون دادن در عمل که ارزش انسان در برابر اینها هیچ فرق با غیر انسان نداره، به راحتی میتونن بکشن، ویران کنن، از بین ببرن، به راحتی میتونن شکنجه بکنن، به راحتی میتونن انسانها رو بدوزن و به نام مثلا رندیشن، تحت عنوان پروژه رندیشن، ببرن به کشورهای دیگه از جمله چند کشور اروپایی و اونجا در زندانهای مخفی اینها رو شکنجه بدن. اینایی که دارن میگن مورد توجه مخصوصا نیروکارهای ایرانی باید باشه و اونهایی که در ایران شیفته این عظمت آمریکا هستند، گاهی اوقات هم انتظار دارن که اینها به اهداف آزادی خواهی و دموکراسی خواهی اونها کمک بکنن، اینا به شدت لازمه که به این نکاتی که میگن اشاره کنن. برای اینکه در همه اخبار جهان گفته شد که از اولین دستوراتی که اوباما صادر کرد، یکیش بستن زندان گوانتانامو هست که یک سال تو خواهد کشید، و یکی دیگه مسئله تحریم شکنجه یک و قطع کردن پایان دادن به آدم دزدی و فرستادن زندانیان به زندانهای گمنام و تحویل زندانیان به کشورهایی که در اونجا شکنجه میشه.